تحریک کننده است. تو تشکیک تو بیار جلو، ما عقب نشینی نمی‌کنیم، ما هست ایستادیم. چون بالاخره تو این آیه قرائن خیلی جالبیه. مثلا نمیگه که ان ارتبتم، یا نمیگه ان شککتم، میگه ان کنتم فی رای، یعنی لجوجترینتون، اون کسی که شکش از همه عمیق‌تر و ریشه دارتره، اون بیاد جلو.
آی حسینی باز بود
هستن جا؟
باز
هستن من
نگاه کنم آی که تو مستدیر
من بله؟
آی جعفرزاده میخواسته بیاد
بله آی
جعفرزاده بله ایشان کاری داره بیان داخل بله بله
چون بالاخره کمان که دوستانم اطلاع دارن رای به شک خیلی عمیق عمیق که با عناد و لجاج همراه باشه عجینه. کلمه رای اوج شکه، داره همچین کسایی دعوت میکنه، اونم به حد اقل ادعا، چون نسبت به اتیان به مثل قرآن، قرآن تقریبا سه تا تعبیر داره تا اونجای کار تو ذهنمه. یه جا که میگه فعتو به حدیث من مثله، یه جا میگه البته بیشتر از سه تا، یه جا میگه فعتو به حدیث، یه جا میگه فعتو به کتاب اهدا، یه کتاب هدایتگرتری بیاری. بله سلام علیکم.
سلام
حال شما خوب؟
به مولادا
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
بفهمم
خدمتتون می دو دقیقه شدن
آشمو چاله
خوبی بهم دادن
الحمدلله.
ما تاتون نمیکنم دو دقیقه بشه بشه تمام بشه.
بفهمم
بله
اینجا بله عرض کنم که بعد مثلا حد اقل ادعا مثلا به اینجا که میرسه، یعنی به شکاکان لجوج که اوج امواج شک و شکستن، یعنی مریبین، بهشون میگه که نمیگه یک کتاب هم بیارید، نمیگه ده تا سوره فعتو به عشر سور مثلهی مفتریات، حتی اینم نمیگه، میگه فعتو به سورتن، یه سوره. دیدم خیلی ادعای عجیبیه در مقابل، در مواجهه با لجوجترین افراد، حد اقل ادعا، بقید دست کم، حد اقل به اینا قرآن و نوعی کتاب بیارید، چون بالاخره این شکاکان لجوج دست به نقدم هستن، دست به قلم هم هستن، چون جسارت دارن. شکاک لجوج که کوتاه نمیاد که، او شکاکی که مثلا لجوج نیست، خیلی دنبال شهر درست کردن اینا نیست، کوتاه میاد، ولی لجوجه نه. بعد ارزم بازی رو تون که گفتم بشینم یه سوره مثل قرآن بسازم، مثلا سوره هاشو که دیدم، مثلا سوره فلق
تو گفتم خودم بکنم
بله؟
گفتم خودم بگم از طرف اونا
حافظ میگه که دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. یعنی آشکاری بالاخره ما یه درد مشترک بین من و شکاکان لجوج بوده. ارزم به حضورتون که یه سوره ای گفتم تقریبا مثل فلق بسازم که ساختم، و بعد فکر کردم که خیلی شک و قمارم کردم، چون نسبت به سوره هایی که دیدم ساخته شده دیدم این بهتره. مثلا سوره های ساخته شده یه آبکی زیادم هست که دیدید و فقام دیدم، مثلا این بحث کرونا که اومده اخیرم هم اسلام ستیزه استاد شما تو جریان هستید تو گروه، مثلا این سوره ساخته بودن الکوئید الویروس الاکید یقتلو به قتل شدید، یا یقتلو به قتل شدید، همین کرونایی که هست ماده بوده اینو مثلا توی این شکل ساخته بود، خیلی آبکی بود که مثلا مسلمات ابن کذاب بود که اصل رسول الله سوره ساخته بود که این وزق است، هزا وزق،
از فیل خورتوم
حالا اینو که آره اینو تو کنم اخیرا ساخت
نه اینو
قدیم فیل خورتوم آره الفیل مثلا گفت هازا فیل لهو خورتوم طویل مثلا اینجور ما گفتیم نه اینجا آوکی نه باید درست است اگر رو بخواییم شک کنیم تو قرآن باید درست شک کنیم
ما نه منتظر این پیش نبینیم
چیه منتظر این بریم چکار کنیم
متنبی دیگه ای را
امیرو چکار باید بکنیم با اسلام
چیز دارم من
سوره‌ای که ساخته این بود اولش این بود بعد یه جریانی پیش اومد یه کلمه‌شو تغییر دادن سوره‌ای که ساخته این بود قل اعوذ برب الملک مالک الملک و ما فوقه من فلک من شر شیطان و ما ملک الذی استکبر و کان ممن هلک لیس للانسان سبیل الا اتباع ربک و کان ممن هلک بعد اون موقع یعنی 4 سال پیش خب من با استاد شما آشنا نبودم چند تا از اساتید رو میشناختیم باشون تماس گرفتم بعضی هاشون که اصلا نذاشتم بخونم یعنی تا اینو گفتم بودم آقا ندارم الان پیره مردم و فلانم چه بدونم من اطلاع ندارم اصلا خب بذار من بگم شاید اطلاع داشته باشی نه من اطلاع ندارم بود تو استاد حوزه ای کنه تو استاد ولی خب یکی از همون افرادی که اونجا بود یکی از اساتیدی که الان تو اقلید رو بکنم شهر اقلید که مرحوم ابتهی هم اونجا خدماتی که از سیدمان باقر بله بله اونجا یه روحانی بود که از شایدان آی خویی بود و آسید محسن حکیم حکم اجتهاد یعنی مجتهد هم بود بشون ولی یکم فاز عرفانی اینا داشت یعنی اهل شعر بود و اون مرحوم آشیخ یا یحیای شیرازی میگفت اصلا ایشون باید بیاد شعر حافظه برام بخونه چون با لحن خوبی هم میخونه پیش ایشون که رفتم ایشون گفت که خیلی خوشا استقبالم کرد و خوشحالم شد و تشویقم کرد ولی گفت که جواب نه گفت که حالا خدا خودش میفهمونه به دیگه و ما تا تقریبا یک ماه پیش بود خیلی دیدیم هرچی منتظر موندیم دیدیم خبری از خدا نیست نه تو خوابی نه تو بیداری چی شد پس این وعده شیخ یک غلام یه غلام پیر مغانم زمن مرنجه شیخ چرا که وعده تو کردی او به جا آورد این وعده ای که کرد به جا آورده نشد بگیم خودمون باید خلاصه با خدا بیخ خیر خدا رو بگیم البته یه جریان دیگه هم قبلش اتفاق افتاد به یکی دیگه که تماس گرفتم ایشون دو تا اشکال کرد که این دو تا اشکالش رو من تو این چاپ جدید این آیه تصحیحش کردم اشکالش این بود اول اشکالش این بود که قل اعوذ برب الملک ملک در حوزه استعاذه نیست مثلا زمانی که گفته میشه قل اعوذ برب الفلق فلق بالقوه میتونه منشأ شعر باشه یعنی به دلالت مجازی زمانی که بالاخره بیشتر شرور در طول روز و طلوع خورشید اتفاق میفته شب کمتر شعری مردم هم خوابه ای روزه است که همه خب پس شعر میتونه منشأ اما ملک که منشأ شعر نمیتونه باشه که بخواد در حوزه استعاذه باشه که از این به عنوان مستعاذ بخوایم به خدا استعاذه کنیم که ما بشیم به عنوان مستعاذ میشه استاد چی میشه مستعاذ ملک اینجا فلق
میشه
حالا اسمش مستعاذ و مستعیذ و استعاذه خلاصه از ملک به خدا پناه بردن کار عبثیه چون ملک نه بالقوه نه بالفعل منشأ شر نیست اما فلق چرا؟ فلق بالقوه به دلالت مجازی میتونه منشأ شر باشه بعد یکی اشکال دیگه هم که کردیم بود که تو آیه سوم که میگه من شر شیطان و ما ملک. خب تو مالکیت چرا به شیطان داده؟ شیطان که مالک نیست. تو تو دو تا آیه قبلش داری مالکیت به خدا میدی. قل اعوذ برب الملک مالک الملک و ما فوقه من فلک، یعنی همه کار خداست. اما آیه که میگه قل اللهم مالک الملک، یا سبحان الذی بیده ملکوت کل شی. اما اینجا چرا مالکیت به شیطان داری؟ این دو تا اشکال کرد که من بعدن دیدم که یه آیه دیگه هم داریم تو قرآن که میگه لوجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. میگه اگر همه جمع بشن جن و انس پشت پشت هم بدن نمیتونن. گفتم خب من الان یه سوره ساختم، خودم تنها ساختم، اشکالی هم داشت. مشورت کردیم با یکی دو نفر، تصحیحش میشه که چه اشکالی داره. خود قرآن هم حتی اینو هم تشویق کرده که تصحیحش هم بکنید اگه غلط بود. چون اینجا دیگه بحث انفرادی نیست، میگه همتون جمع بشید. یعنی اگر اشتباهی هم کرد، یعنی اگر تشکیکتون اشتباه هم بود، بعدا میتونید تصحیحش کنید. لوج تمعت الانس و الجن الا ایت مثل آزر قرآن. گفتم که خب من اومدم ملک رو حذف کردم، قل اعوذ برب الملک کر ببخشید برب الفلک برب الملک کردمش فلک. گفتم قل اعوذ برب الفلک، فلک میتونه منشأ شر باشه، کما اینکه مصداقی از این افلاک که شمسه میتونه منشأ شر باشه، مجموعتاً چرا نتونه؟ الان مثلا حضرت ابراهیم بود مریض شده بود، فاذا نظر الى السماء فقال انی سقیم، یعنی نگاه به آسمان کرد و گفت من مریضم. این از کجا فهمید من مریضم؟ چون کواکب افلاک همه تأثیر گذارن، این نیست که فقط کوکب شمس تأثیر گذار باشه و فقط کوکب شمس منشأ شر باشه. قول اعوذ برب الفلک مالک الملک و ما فوقه من ملک. سلام علیکم. خوش اومدید.
سلام علیکم.
سلام جانم خوشحالم.
خوش اومدید.
خدا
قربان. خوش اومدید. الحمدلله. چشم.
بله بله. بعد ازم به حضورتون که بله میده
به اصطلاح تحدی که قرآن کرده نسبت به این که یک سوره بیارین، چون از طرف اونه که بخوان مقابله بکنن با قرآن یک سوره درست کردن. وقت این سوره رو که درست کردن بعضی ها یک دوتا اشکال کردن، اشکالاش هم اصلاح کردن. مشکل نداره، تو قرآن گفتن همه تون جمع بشه، جن انس جمع بشه، هر که مخود بشه مشکل نداره، درست کردن. حالا در مجموع بخورن چی شده الان؟ حالا شما در مجموع بفرمان که چی شده الان؟
چشم، یعنی محصل خلاصه. بعد ارزم به حضورتون که خب این تصمیم گرفتم و دیدم که قرآن همش لحنش نسبت به کسانی که تشکیک میکنن تشویق آمیزه، اصلا داره تحریکشون بکنه، میگه شما نید من میام تو ای حد. مثلا خب الان جامعه مسلمان هم زمانی که یه اتفاقی افتاد به چند نفر گفتم، مثلا با جواب گفتم به بعضی اساتید من تماس گرفتم، مثلا برنتافتن و خیلی براب شفته هم شدن و آره اصلا نذاشتن بگم حتی گفتن اصلا ما نمیخوام بشنم ولی گفتم خب خدا اینجا هم جیمیم پادشاه بخشیم از گیر نهی بخشیم
خیلی بعدی گوش دادن رو صحبت کردم بله
بعد ازم بزرگتون که یه سوره ساختم اولش دیدم که یکی از اساتید بالاخره پیدا شده یه دو تا اشکال کرد یعنی چهار سال پیش که هنوز من آشنا نبودم با حاج آقا با استاد با شما
آقای جعفرزاده
اونو من خیلی خوب آقای جعفری هستم
آقای جعفری نیستم بیزنی
خب بچه چهار شدن
الان همینجور که جایی که اتاق که هست وقتی کرامیل میلرزه
خیلی خوب خودم بود باشم دیگه عجله ندارم گفتم گفتم بهشون گفتن اجل ندارم خودم بود
اجل ندارم
اجل ندارم
نه نه
باید
بعد ابتدا این سوره ساختم به این صورت که قل اعوذ برب الفلک مالک الملک قل اعوذ برب الملک مالک الملک و ما فوقه من فلک من شر شیطان و ما ملک الذی استکبر و کان من من هلک لیس للانسان سبیل الا اتباع ربک و کان من من معک بعد دو تا اشکال کرده که از اساتید همون سه چهار سال پیش که گفت که اولا که اول که میگه قول اعوذ برب الملک ملک در حوزه استعاذه نیست که بخواد منشأ شر باشه و بخوایم از شر او به خدا پناه
دفاع از شما این اشکال اوشان که وارد نیست وقتی که پناه میبریم قول اعوذ برب الملک نه این که ملک شر داره رب ملکی که مهمه که تو هستی پناه میبریم لازم نیست که ملک شر داشته باشه این اشکالی ایشان که بارده
میشه پاسخ داد بله
باید اصلا درسته
درست
جاهای دیگه چه میدونه لابود رب من ناس ملک ناس اله ناس من شهر و صادق ناس جاهای دیگه دارم که
آخه اونجا هم ناس میتونه عوض و بک
قول عوض و بک خدا که شهر نداره
آها آها بک اینجا دیگه مستعاز خداست خدا. یعنی من نیست
افتاده
اگر بگیم من چه بک
تنها میدارم به تو شهر داری؟
نه به تو پناه میبریم منچی یعنی این
از شهر همه چیز موجودات شهر باشه
خب یعنی بکر که میگه خب تو همین آیه هم همه دیگه وقت که میگه قل اعوذو یعنی استعاذه بالله یعنی استعیذو بالله
بالله در قرآن فستعیذ
بالله درست خب تو همین
آیه استعاذه بالله
بالله
بالله که شهر نداره
خب اینو هم قرآن میگه هم من یعنی
بسیار خوب بس من امت مشکل نداره پس تو لازم نیست که شهر داشته باشه
نه اونم اینو قبول داشت اون استادم میگفت که اگر ما مستعاذ رو
پس علایانه نگیر نداره اشکال اولی که به شما کردن من جواب میدم
آره
به یکی مشکل نداره
نه اونم اینو قبول داره اونم
میگه که پس اشکال نداره نمیخواد عوض کنیم
نه نه اون اشکالش حتی چیز دیگه هست اون اشکالش اینه مثلا شما اینی که فرمودید یعنی مستعاذ یعنی میستعیذ و به میشه الله که اونم قبول داره المستعاذ بالله
خیلی خوب اینجا چه اعوذ به رب به رب اعوذ
خب به رب
نه به فلک فلک اعوذ نیست
آها حالا درسته درسته ولی این ملک اینجا مدخلیاتش بالاخره چیه ببینید اونجایی که میگه
ملک موجود مهمیه
آها موجود مهم ببینید اونجایی هم که میفهمه
اون موجود مهمیه نیست تو هم رب او هستی ناس چیه لازم نیست که ناس مدخلیات داشته
باشه چرا اونجا ناس میگن مدخلیات
لازم نیست چه تو تویی که این مرد رو خلق کردی این عظمت از توست به تو پناه میبرم تویی که این چیه نده
حتی یه پاسخ دیگه هم شاید که آجابا بشه داد استاد اینه که بگیم بالاخره مجرای خیر و شر ملک میتونه باشه مجرای خیر و شر خدا ملک میتونه باشه
پس این اشکال وارد نیست
آره
هیچ پاسی به نفع شما که اشکال وارد نیست بعدش بگیم
ایجاد دو تا به نفع ما شد یکی هم اشکالی که فرمودید که بالاخره موجود مهمیه و ما اینجا من ملک به الله پناه نمیبریم یعنی اشکال اینه که بله من اگر بگم
از ملک که پناه
نمیبریم بله یعنی به رب
همه بکنم به خدا پناه میبریم دیگه از چی؟ از چی همه شروع
همه شروع چون اونجا هم که آجاقا اونجا هم که میفهمه قول اعوذ برب الناس انسان بالقوه و بالفعل میتونه منشأ شر باشه. بشر اصلا بشر شارلاتان هم اول هم که خدا
میخواست چه بشه چه نشه
چه نشه
حالا اون رب تو بیه کار نداره، مهمش اینه که رب بودن نسبت به این شی مهمه.
مهمه مثلا اون موقعی هم که خدا میخواست بشر رو خلق کنه فرشتگان فریاد کشیده که این بشر شارلاتان.
خیلی خوب، پس اشکالیشان که هیچی شما
آره این وارد نیست،
پس حالا کارتون درست بوده تا بینیم چی میشه. حالا بخون شما بگیم در مجموع چی شد
او آیه دوم هم
چشم
نه خب الان وارد بحث شدیم دیگه، الان یعنی اصلا دقیقا وارد کنه بیره. الان مثلا اونجایی هم که حتی میفرماد یعنی خود اونجایی هم که گفته بودم که من شر شیطانه و ما ملک، خب اونم حتی خودم میدونم توجیه میشه کرد بگم آقا این مالکیت اعتباریه اشکال نداره. خود بالاخره قرآن میگه که ول ابلیس و جنوده، یا نه جنود ابلیس ما داریم تو اصول کافی هم داریم، جنود شیطان. بالاخره اگر شیطان جنود داره شیطان
بله مالک، یعنی مالکی که ما بهش تملیک کردیم.
بله مثلا ما بهش تملیک، یا خودش فکر میکنه که تملیک کرده برای خودش با. اونم میشه اینطوری توجیه کرد. اما اونا ممکنه یه جواب بدن بگم بالاخره قرآن اگر اینجا رو میگه توجیهش هم خودش آورده. توجیهش تو که نیاورده، تو توجیهش داری از جیب قرآن در میاری، عکس خلیفه داره این بخش.
البته من یه قرآن بزرگی درست میکردم توجیهش تو می آوردم.
آره یعنی باید خودم توجیهش رو بسازم.
آیه که نیاورده که تو آیه دیگه آورده، آیه دیگه میسازم توجیهش تو میارم.
آره مگر که توجیهش به چون قرآن اگر این اشکارو کرد، اگر این متشابه رو گفت محکمش هم گفت، اگر گفت مالکیت اعتباری داریم
خیلی خوب
یه جا دیگه هم گفت مالکیت
اعتباری داریم. من گوینده که شما باشیم اون کار نمکنم با
آره ولی برای اینکه حالا این مشکل هم پیش نیاد دیگه نخون کار خودمون رو بقیه رو سخت کنیم چون باید تو انتظار ببونیم ما هم باید تلاش کنیم. گفتیم آقا قوانین کلمه رو تغییر میدیم، گفتن که قول من شر شیطان و ما لبک
و ما
لبک
لبک
آره لا لام با کاف. اینو من تو معجم که دیدم، معجم لغت دیدم که لبک به معنای کار آش.
نه اول گفتیم بعد به لغت مراجعه کردیم.
بعد میخوره شدش بعد
یه که یه شعری سروده بود طرف مثل سعدی بود، بعد گفت خب اینو که سعدی گفته، گفت سعدی زودتر گفت مشکل من چه. یه شعری گفته بود طرف، شعر سعدی اومده و گفته بود شعر من گفتم، گفتم بابا اینو که سعدی گفته، گفت سعدی زودتر از من گفته مشکل من چه، مشکل از سعدی بوده که زودتر از من گفته.
صدا ایمانی شده. خب حالا بالاخره لبک وقت چیه؟
آره لبک توی موجم هم که دیدم معنای کار آشفته در هم آمیخته است، یه کار یا آش شلم شوربا که من گفتم اینجا با تدلیس ابلیس متناسبه، تناسب داره با تدلیس ابلیس، چون تدلیس یعنی آشفتگی، یعنی زشت و زیبا نشون دادن در، یعنی چنان زشت و با زیبا مخلوط کنه که طرف
نه
خام بشه.
خداست رب ما ملک،
نه به رب من شر شیطان و ما ملک ها. و ما لبک که شیطان انجام بده. بله
شیطان و ما
لبک یعنی و کار
و ما لبک
لبکه به اصطلاح فعل ماضی اینجا
درست،
یعنی به معنای کارهایی که
شیطانی که کارش رو خوره میکنه.
آره
خب آره. حالا آره شما در مجموع چی گفتیم ببینیم که بررسی کنیم
دیگه. اینو بعد اینو یه اتفاقی افتاد، ما همون جریان اول که گفتیم یه شیخی که رفتیم، شیخ بزرگواری بود، شاگردان های خوبی بودیشون، یکی از کسایی که رفتن پیششون تو اقلید، شیخ محمود ماشد، شما بشنو شیخ محمود محسنی اقلیدی. بعد ایشون گفتن که خدا خلاصه بهت میفهمونه. بعد ما این جریان 4 سال پیش اتفاق افتاد، من تا 3-4 هفته پیش دیدم خبری نشد، تو خواب بینه، تو خواب نه تو بیداری خدا نفهمون. به گفتم من باید برم، خدا اگر نیاد من باید برم، شاید خدا نیاد. شاید مثلا خدا بگه مشکل تو هست، من بیام تو خودت مشکل هسته بود. گفتیم خب ما باید بیخ خدا رو بگیریم. من رفتم تو کلاب هاوس. کلاب هاوس به فضای عمومیه که همه دیگه میشنم. اینم حالا
یکی از فضاهای مجازی کلاب هاوس
که فضاهای مجازی بعد عرضم حضورتون که یه فضای عمومی بود که رفتم اونجا گفتم رفقا من به قرآن شک کردم، نه به قرآن، به این آیه قرآن، یعنی به تهدی طلبی قرآن، و یعنی من قائل به حقانیت قرآنم و قائلم قرآن در قله ایدئولوژی ها قرار داره، در قله مکاتب و تفکرات، اما به این طرز تهدی طلبیش تشکیک کردم. و این و خیلی اهداف دیگه هم داشته. یکی از اهداف ها این بود که یک کمی این آخونده رو تکون بدم، آخونده کلاب هاوسه، چون تو فضای کلاب هاوس هستن روحانیونی که میان 3-4 نفری هستن، ولی همش بحثای بحث سیاسی میکنن، بحث اقتصادی میکنن، بحث هاش همه بحث میکنن الا بحث اسلام، الا از اساسنامه‌شون قرآن بیان دفاع کنن، الا اینکه بیان مکتبشون رو بگن. بعد چیکار میکنین شما؟ بیاد بعد اتفاق همونجا هم که بودم تهدید طلبی کردم، من به کسی که همراهم بود گفتم هر روحانی و آخوندی و حوزوی اومد اولویت بیاردش بالا، بیاردش رو استیج که صحبت کنه. یه دو سه نفر اومدن ولی رفتن، نه اومدن بالا. یکیشون فقط اومد بالا که مصطفی میشناسه، چهارمون سید، همون که آجاها گفتیم، یکیش اومد بالا. بعد من گفتم خب شما به عنوان عالم دین، و من عالم دین نیستم، من راننده، من وارد سوارم. یعنی اصلا یه دفعه زد زیر عالم بودنش، آخون بودنش. البته لباسم با عکس ملبسم نبود، مکلا بود عکسش. گفتم هیچ، پس دیگه شما مکلایی چرا اومدی بالا؟ برو من گفتم مکلا
خواست جواب بده.
آره جواب بده، ولی خب نه، جواب نمیخواست بده، اومده حیا اومده و میگفت
شلوغ کنه.
آره شلوغ بازی در بیاره، یعنی
خب آگه چی شد بالاخره؟
هیچ. بعد دیدم هیچ که جواب نداد، یکی دو نفر اومدن اشکال کردن، جوابشون دادم. مثلا یکی اومد گفت که کلمه فلک قرآنی نیست. من گفتم اتفاقا چرا؟ کاملا فرهنگ قرآنی داره. و کلون فی فلکن یستاهون، آی قرآن، فلک یک کلمه بیگانه از فرهنگ قرآن نیست.
بگید کجا رسه برمان؟
هیچ. بعدش هیچ که همه تعجب کردن و
همه
رفتن به استاد کاشانی شکایت کردن. همه رفتن به استاد کاشانی شکایت کردن که این شاگرد چی کار داره، چرا این حرفا رو زد، افسوس بکنه، چرا اینجوری صحبت کرده.
خیلی خب، بسید شما رو الان مطرح کردن و کسی جوابتون نداده. خیلی خب، شما همین سوری که درست کرده ایره درست یادداشت کنید بکنید.
بعد حالا جایی یه مطلب دیگه بود، چند تا از اساتید هستن تو کلاب هاوس که حالا میشناسن استاد بقیه. مثلا یکیشون دکتر بروژردیانه، دکترها ریاضی فیزیک دارن، خیلی مذهبی هم، ولی خیلی مذهبی، یعنی از من آخوندتر هم، شخصی هم، مکلا هم، دکتر هم. یکیشون مثلا دکترای هوش مصنوعی داره، دکتر یزدی زاده، ایشون هم اخباری هستن خودش، یعنی باز از من آخوندتر. یکی دیگه از امیرعلی که اونم همین، حالا اسامی رو میگیم چون خودمونی هستیم میگیم. و اینا گفتن بیاید به خودمون کت خدا منشانه و آهسته حلش کنیم، بی سر و صدا، نه رو بگو جایی. گفتم برو که خود خداست داره داد میزنه، ما سکوت کنیم چرا؟ بعد گفتم باش بیاد الان اشکال منو بگیم. بعد آقای دکتر بروژردیان که میشناسید، ایشون گفتن که قرآن معجزه‌اش و تهدی طلبیش هدایتگریشه. این سوره تو چه هدایتی داره؟ هدایتش چیه؟ بعد من اومدم گفتم که اول اونای دکتر ما اینو خودمون یاد دادیم به شما، حالا به شوخی گفتم، گفتم بالاخره ما خودمونم میدونید که همیشه اینو میگفتیم هیچ جای قرآن تهدی طلبی و به حیطه فصاحت و بلاغت نکشونده، به حیطه اعجاز علمی، اعجاز ساینس، دستاوردهای علمی بشر نکشونده. که من مثلا حرفی میزنم که 100 سال دیگه اثبات میشه. بعد حرفی داره که بحث روم، قوله بحث روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. بعد حالا متاسفانه اکثر مفسرین، اکثریت علال اتفاق، قریب به اتفاق اومدن تحدی طلبی رو در حیطه و عرصه فصاحت و بلاغت تفسیر کردن، یعنی ساحت اعجاز رو به فصاحت و بلاغت کشونده، در حالی که قرآن همین هم نمیگه. کجا قرآن گفته که فأتوا بکتاب افصح؟
سوره رو شما بنویسیم بدیم باجا.
کجا فرموده فأتوا بکتاب افصح یا فأتوا بکتاب ابلغ؟ کجا فرموده؟ فرمود فأتوا بکتاب اهدا. رضا جوادی عاملی تو تفسیرش تصریح کرد، گفت فارسی هم میتونید بیارید. و من احساس میکنم این طرف قابل دفاعیه، عربی لازم نیست. دلال دیگه هم دارم البته براش. بعد گفتم حالا آی دکتر، هدایتگری سوره فلق چی بود؟ سوره فلق چه هدایتگری کرد؟ گفت که خب اون بالاخره داره میگه که فلق منشأ شره، فلق مثلا باید به خدا پناه برد. بوده خب اینم داره میگه فلک منشأ شره، به خدا باید پناه برد. قرآن یه جا داره میاد یک دو تا مصداق ای مجموعه رو میگه، یه جا میگه که فلق، یه جا میگه ناس. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دو تا مصداق رو میگه. من که کلی تر گفتم، من که کلوفتر گفتم، من که دایره رو بیشترم کردم تازه، من هدایتگرتری باید باشم که اینجور که من رو باید. ثانیاً شما نباید از من توقع داشته باشی که من یه هدایت جدید بیارم یا یه هدایت بهتر بیارم. قرآن گفته یه هدایت برابر بیارید. درسته که یه جا گفته فأتوا بکتاب اهدا، اما یه جا دیگه هم گفته فأتوا به صورت ممثلهی، یعنی بهتر، یعنی جدیدتر. نه جدید نه بهتر، برابرش.
خب حالا بالاخره
سوره رو شما
اینو بیسیم. حالا شما در بین حرفات این مسئله گفتیم
تحویل آجا بود
در اینه باید بکنه
بفرمایید.
که
آقای
خطیبی
آقای خطیبی خودم چه باید داشتم شما با شما برنامه داشتم؟
نه
بیان تو بیان عرض بزرگ که شما گفتین که به قرآن معتقدین که این قرآن کتابیست که در قله بالاترین چیه؟
حقائق.
حقائق
یعنی واقعا بهترین،
یعنی مثل نداره.
یعنی سلام علیکم.
سلام خدا از همه
آقا جان
سلام اینجا
بفرمون
جان بطور آمار بله پس اینجور شد که
یعنی من قائل هم هستم تا حالا بهترش نیومده.
تا حالا بهترش نیومده
اما نمیشه، اما هنوز هم من میگم نمیاد، اما برابرش تا حالا برابرش هم نیومده. این هم قائل
این کار همی که خودتون بگه جواب خودتون رو دیگه. شما داری میگی پس مثلش چه نیومده؟
نه تا حالا نیومده ولی من آوردم.
نه میگین مثلش نیومده
یعنی به قبل از خودم، قبل از اینکه خودم بیارم من
یعنی خود تو دارم بگید در قله ایست کن پس تو حرفتون رو عوض کنم.
آره یعنی من خودم رو استثنا میکنم.
پس یعنی دیگری نیاورده، من آوردم. پس اون حرفتون رو نگین که قرآن در یک همچه وضعیت.
بله درست.
پس تو قرآن در یک همچه وضعیتی که گفتین این حرف غلط رو میگید. درسته؟ پس این هم هیچ. حالا بخون بینسنه باره. بینسنه. بینسنه ما ها جای را بندازیم کار مجروزی هست. شما
خواهدید
بینید؟ از این
کچی
فن بیان دادن درس میدن. اگر یه کسی یه مسابقه داریم یه مسابقه داریم 24,000 دانشجو در سال میان، تا اینکه 3 نفر استاد در نهایت تحلیل میکنن فن خطابه اینها رو و فن بیان اینها رو، میگم از این 20 نفر 3 نفر نفر اول. حتی خود من برای گروه های انگار 5 نفری میشم کارگاه میذارم چطوری باید صحبت کنم. الان واقعیت اینه که حالا سریع بخواد بگم، اگر شما یکی از اون افراد مرحله اول بودید برای بیان ردتون میکردم.
درسته.
چرا؟ چون مثلا فرض فرمایید یک موضوع رو من حساب کردم شاید حدود 8 بار مطرح کردید. تکرار نیاز نیست. یک بلاغت یعنی سخن به اقتضای حال و محل.
بله.
الان مخاطب شما حضرت آیت الله سیدانه. بنابراین نیازی نیستش که شما یک چیز رو یک بحث بلاغی مثلا 8 بار به خود این مطرح بشه. لذا یک بحث بلاغت اینه که ایجاز در جای خودش، بلاغت یعنی سخن به اقتضای حال و محل. یک گزاره‌ای که الان توی 7-8 دقیقه از جهت فن بیان 7-8 دقیقه در واقع میتونه مطرح بشه و حالا ادب جمع و اینا که حالا سر جای خودش، ولی که منظور این که حالا من نمیدونم چون بحث بر این بودش که ما چون ما شب عازم چک هستیم
حالا دفته
پاسخش
چی هست؟ پاسخ اینجوری خیلی مشخصه. ما در واقع یک بحث داریم در یه بحث داریم در نقد ادبی به نام اینتگرال ویژن، یعنی نظریه یک پارچگی متن. در یک پارچگی متن یعنی شما وقتی که غزل حافظ رو بررسی میکنید، حافظ به واسطه یک بیت یا یک غزل یا 10 غزل حافظ نیست. حافظ به واسطه اون کل متن، یعنی شما وقتی که مثلا میگید علای و ایها الساقی، حافظی که 4% تا حافظ. من به عنوان یک منتقد و یک مفسر و یک عالم به علم ادبیات میتونم اون بیت اول حافظ رو با همه ابیاتش معنادار بکنم، اون بیت اول حافظ رو با کل غزلیاتش معنا بکنم. متوجه؟ یعنی این که یک بیت با ابیات دیگه چیکار میکنه؟ معنادار میشه، نه موازیه، نه حشفه. حالا واسه من صحبتم تموم شده، نه حشفه نه مسائل دیگه. نکته دیگه این که عرشب خیلی پس یک جزء در کل معنا داره، یکی این که باز کل در جزء معنا داره. یعنی این که شما مثلا فرض بفرمایید میتونید که من کلیت حافظ رو در این بیت اینجوری میتونم تفسیرش بکنم، اینجوری میتونم معناش بکنم. نکته بعد این در واقع وقتی هم که ما میگیم بلاغت و زبان بلاغی دو ساحت داره، یکی ساحت زبانه، یکی ساحت معنا و محتواست. یعنی شما اول میاید وارد بحث زبانی میشین، زبان از آوا شروع میشه. یعنی شما میگید حافظ، حافظ یعنی چی؟ یعنی او آواها. بعد انتخاب واژه است، بعد ترکیب سازیه، یعنی اینکه مثل یک کسی که نگین در کنار هم میذاره اینها تعریف داره. مثلا شب تاریک و بیمه، میتونی به جای شب بگی مثلا فرض فرمایید به تاریک، اینا همه معنا داره، ترکیب سازیه. بعد نحو جمله، یعنی اینکه این نحو چرا تقدم و تأخراش به چه صورت معنا داره. بعد از نحو میاد تو حوزه سبک شناسیش، یعنی اینکه سبک این شاعر استایلیستیکش به چه شکلی به چه صورته. بعد میاد تو ساحت بلاغت کلاسیک، معانی، بیان، بدی، تشبیه، یعنی اینها همه معنا داره. بعد از این تازه میاد تو ساحت معنا، یعنی ساحت زبان که تمام میشه میاد وارد ساحت معنا میشه. خب این معنای با یک اندیشه دیگه تضاد داره، تناقض نداره. حالا اون که تازه حافظ است و یک تعبیر به انسان، تو لایه اندیشگانیش کجاش ترجمه‌ایه، کجاش تفسیره، کجاش تعویله، یعنی باز معنا پیش اومده. جای شعر حافظ، حافظه که حالت تعویل داره، یعنی یک آفرین. حالا این کلمات احتمالاً بلدی دیگه، ترجمه یعنی اینکه یک بازگردانی، تفسیر اینه که یعنی متن پایه اونه ولی چیکار می‌کنه؟ یک چیزی رو می‌افزاید. تعویل یعنی این که نه، یک آفرینندگی نسبت به یک متن اصلی داره. حالا این چیزی که متنی که من الان واقعیت شنیدم، این از لحاظ معنایی خیلی جا شاید ترجمه هست. یعنی اینکه شما میتونید مثلا فرض بفهمید که میگه یکی روبهی دید بی دست و پای، حالا بگید مثلا یکی بی دست و پای روبهی دید. یعنی شما در یک تغییر واژگان رو میاد عوض میکنید، فلک رو میذارید
مصبا هم قرآنه،
میتونید به جای اون واژه هزار تا واژه دیگه بذارید. میگن الحمدلله رب العالمین، بگین که مثلا شکرا لله رب الصادقین. یعنی این الا یا ایها الساقی، الا یا ایها الراکب، ادر کأسن و ناولها، ادر کوبن، ادر. یعنی این که چیز نشد، یعنی این آفرینش نیست. این در واقع چی میشه؟ به قول یک بازاری داشتیم عکازه در عرب، شعرها میامدن اشعارشون رو میآوردن، یک داوری هم بود نابغه زبیانی، یکی آمد گفت من یک شعری گفتم که دیگه هیچ مسوق و سابقه نیست، هزار بیت برای یک بیتش گفت. یعنی این بیت مثلا لبید ایجوری گفت، امرو قیس ایجوری گفت، اعشا ایجوری گفتش. یعنی به این صورت، یعنی حتی بعضی وقتا آدم فکر میکنه خودش یک چیزی رو گفته، ولیکن به تعبیر ناخودآگاه شعری اینه که شما یک چیزی رو شنیدی تو ذهن، تو ناخودآگاه هستش، حالا یه چیزی رو میگه فکر میکنی که مثلا اون شعر اون مضمون مال خوده. در این عرض شده خدمت شما که این هم به این صورته که از لحاظ این تو حوزه واژگانی اصلا من اول نقد بکنم، آواها همه تحت تاثیر مثلا همون سوره ناس و فلق، هیچ بدعتی نداره. اللحاظ واژگانی یک واژه های عوض شده و ما یک چیزی داریم در نقد داده به نام تعویل، هرمنوتیک. یعنی شما به قول استاد شفیع کدکنی اول یک شعری رو میگه، بعدش مثل سهراب سپهری بعد به دنبال معنایه. یعنی شعر هندسی مثلا من میگم که بعد فرمی جوانکی آمد با عینکی سیاه، در شبی که عنکبوت ها بران میگریستن و مرغابی هایی که در زیر آب هوهو میکردن. خب حالا من بیام بگم آقا جوانکی آمد و شروع کنم به معنا، اینا مهمله. یعنی شما اون جزء و کل و ایناش به هر حال همش معنادار و یه لازم باشه. اون از لازم نفش، من که حالا دارم این عربی رو میگم بخاطر اینکه دارم در رشته خودمون عربی هم تدریس میکنم. لحاظ عرشب خدمتتون که نفش که آیا مثلا شما میتونید توی شعر مدرن یک دفعه یک واژه از قرن چهارم قرن پنجم بیارید که مثلا شما بیاد دیگه که حالا اون لبید عنوان مثال که یه دفعه
توی کلمه اصیل نیست لبید،
یعنی
اصیل عربی
نه شما نمیتونید توی شعر سهراب سپهری تو شعر سهراب سپهری یه دفعه بیا از منیشری داموغانی یا اسودی شعر بگید. نه
مبین دارم اگه اطلاع... اینکه شما بیاد بگید مبین نیست، حاضر بزنم قرآن عربی و مبین نیست،
حالا عرض بکنم دیگه،
یا بگید بلیغ
ما بگید اینا اصول بلاغت دیگه.
خب کجاش بلیغ نیست؟
نه حالا گوش بدید، اصول بلاغت اینه که وقتی که شما دارید یک متن رو می‌نویسید، متن ادبی، کلمات یک جای گفتن میگه لایه سبک شناسی باید اللحاظ سبکی در یک سبک باشه. یعنی سهراب سپهری نمیتونه بگه که مثلا به سراغ من اگر میایید با نرم آهسته بیایید که خمره نه دیگه، او دیگه باید چی باشه؟ همون واژه شیشه تو همون دورش بیاد. شاملو اگر داره تو شعر معاصر میگه نمیتونه شاملو بیاد از قرن چهارم استفاده. کلمات باید چی باشه؟ هم وزن هم سبک باشن، هم وزن و هم سبک باشن. بعد در شبه خدمت شما که اینم پس به لحاظ سبکشناسیش که کلماتش اصلا به هم سازگاری و چیز نداره، لحاظ عرشب خدمت معنا و محتوا بحثی نیست. شما عرض کردم هر بحث محملی رو میتونید برش معنا بگذارید دیگه، ولی کن بحثش چی هست؟ بحثش اینه که این معنایی که حالا چه مستقیم، چه تفسیری، چه ترجمه‌ای، چه تفسیری، چه تعبیری، چه چیز اضافه به نسبت چیزی که قرآن آورده داره. یعنی شما باید تو این شبکه باید مطرح بکنید که این جزء من اول در اون شبکه به چه صورت. در مورد قرآن من بدون هیچ پیش‌فرضی که در واقع بخواد مطرح داشته باشم، اون چیزی که مطرح هست مهران قیدومی و در واقع اون کسانی که تو بلاغت قرآن آمدن که کار کردن این هستش که شما وقتی که میگین یک سوره، این سوره یک پیکره متنی داره، مثلا کوثر که کمترینه، یک پیکره کلی داره. شما هم همون بحث که اول گفتن جز در کلش رو باید ببینید و هم کل در جزش رو شما باید ببینید. حالا یک سوره آمده که شما میتونید الان اصلا نیاز به جواب نداره، یعنی بیاد بگید نه آقا این کلامات من اصلا بهتر است و مثلا زیباترینش، آواش درست، واجهش درست، ترکیبش درست، سبکش درست، اینا رو دارم میگم برای که اینها همه لایه‌های بلاغی که بخوام ببینید همه چیزش سر جای خودش، معناش معناش همه چیز درست، ولی کن اینه که با بدیهیات بلاغت عرشب خدمتتون این چیزی که آبود سازگاری نداره با بدیهیات بلاغت نه این متنتون نه بیانتون، این حالا کلیتی بودش که ما خیلی سریع و شفاف بخواد بگیم توی همون هفت دقیقه بحثم رو گفتم.
من
میتونم نیست؟ نه نیازی نیست، حاج آقا شما برای من که نیومدید با من دیالوگ داشته باشید، ولی کم خوب حاج آقا میاد، ولی کم خوب
چون من به تک تکش اشکال دارم.
نه نه نیازی نیست داشته باشید.
الان یه سوال، قرآن درست میگید بلاغت، اصلا تو جواهر البلاغه هم بخونید که البلاغتو هیه ایصال المطلوب به اقل العبارت، بلاغت ایصال مطلوب است به اقل عبارت، درست؟
نه همچه کی گفته نه بلاغت گاه ایجاز است گاه اتناب است گاه مساوات است، یعنی این که وقتی که خداوند به موسی میگه که در دست چیه نمیاد دیگه عصا، میگه یه چیزیه که گاه باش گوسفندها رو چیز میکنم گاه آقا خیلی خوب بندازش زمین، یعنی گاه بلاغت در اتناب موقعی که معشوق با عاشق با معشوقش صحبت میکنه
طولش میده
طولش میده، ولی اینجا سخن به اقتضای حال و محل یک متخصص نشسته در کمترین واژه در اون بحث
وارد
شده.
چرا اشکالتون وارد نیست؟ چون اون چیزی که من به عنوان تحدی طلبی گفتم که از خیلی سوره ها کوتاه‌تر هم هست، یعنی اون چیزی که در مقام تحدی طلبی بود چه بود؟ یه سوره که یه خط.
نه نه من نسبت به ردش بیانتون میگم، یه توضیح 45 دقیقه تو هفته که باید بهم بشه، کسی که بلیغه اول باید در گفتارش بلیغ باشه، یعنی این که بدونه که کجا باید چجور صحبت بکنه.
الان مخاطب من اونجا که آقای سیدان نبود.
چرا شما برای از اوقات ما که توفیلی و قفیلی این نشست بودیم، شما دارید برای ایشون صحبت میکنید، شما که مواره که نمیشناسید. نه ما اصلا حق نه الان نماز جمعه رفتم من جسارت کردم صحبت کردم.
نه نه ببینید
نه شما
مخاطب آقا مصطفی هست دکتر هست
ایشون خوب نکرد من که عربیشون بهتره، ولی بلاغت اول اینه که شما مخاطب شناسی باید بکنید برای کی صحبت.
یه سال الان آیه جوادی عاملی سوره قل اعوذ برب الفلق تو 5 جلسه تفسیر میکنه، یعنی 5 ساعت، یعنی میشه گفت که تو بیانت اتناب داشت بلاغت
نداشت. نه الان میگفت که اصلا میگم قیاس ملفاره، یعنی که آقای جوادی عاملی میاد میگه ببینید وقتی میگیم نقد میگه واژگان کلام تفسیر تعویل کلامی نگاه میکنن به چه صورت نگاه میکنن.
خب منم داشتم همینا رو لایه های پنهان بحث
نه برای من که در واقع یک استاد ادبیات فارسی هستم حرف شما در حد 6 دقیقه قابل جمع بود، همش هم عرض کردم برای جروفنهار بود.
آقای دکتر اولا که من فقط مخاطبم آقای سیدان نبود، یک دو
فقط بوده که استاد شما بوده که استادی که از به هر حال ایشون هم عربی بلدن
بله. نه نه ببینید یه موضوع هم نگفتم آخه، این خیلی مهمه. کی شما... گفته که من یه موضوع
ببین من دارم میگم که من
داور شش تا موضوع گفتم،
شما 45 دقیقه حرفی رو گفتید که توی 6 دقیقه
خب شما الان 6 دقیقه رو بگید
چی؟
من توی 45
دقیقه من همه صحبت شما تو 7 دقیقه اصل بحثی گفتم زیرش هم زدم.
نه خب اینا اشکالش اشکال داشت.
چه هفت دقیقه
داشت. همش اشکال داشت. ببین
خب
همه اشکال اولتون.
همه نه نه.
همه اشکال اولتون چی بود؟
حرف من که نیست. این حرف از دوره ارسطو نقد ادبیه که میگم آواتا، یعنی این که یا شما نقد ادبی بلد نیستید یا بلاغت بلد نیستید که من دارم سلسله مراتبی از آواتا تعویل آمدم. یعنی شما اگه همه منتقدان ادبی از ارسطو تا ریچارد هال رو که متو به بحث قرآن هم وارد میشن بررسی بکنید، خارج از این سلسله مراتبی که گفتم نیست. توی هفت دقیقه من این رو مطرح کردم، هم اصل خلاصه بحثتون رو گفتم، هم اساسش رو زدم، هم این که الان
دیگه معلومه چون حل شد معلومه آسان شد.
یعنی
چی؟ من بحث همینه که باید
یعنی چی؟ الان چی رحمیم همین مثل چی رفتی داشت به
حرفتون؟ میگم چرا من
اما حرف سعدی که گفتید اول گفتید این مثالی که شما گفتید هیچ کدوم به حرف رفت نداشت، فقط داشت وقت رو هدر
میده. من خودم الان 4 ساله دارم با همه جور آدمی بحث میکنم.
حالا اینا ربطی به بحث ما نداره.
چرا؟
به وقت ما
شده از ارسطو تا الان ربط داره. ای اولا ثانیا
ارسطو نه که بنیان حرف من میگم 2500 سال نقد ادبیه.
بنیان حرف من 4 سال تجربه است. که با افراد جور و جور این نیست که بیام من که بیکار نیستم که اینجا می وقت خودمون دیگران رو بگیرم، که من اینجا تقریبا 7 8 تا موضوع مطرح کردم. معلومه که چرت بنده شما
هیچ موضوعی مطرح گفتم. من یک متنی رو گفتم، یه گروهی هم اومدن یک نقدی رو گفتم، اصلاحش کردم، کجاها گفتن اصلا اون بحث وارد نبوده اون نقد اونها، حالا این آیات رو گفتم، این آیات شما از نظر شما چه امتیازی نسبت به قرآن مجید داره، این هم آیات بقیه‌اش همه شجبیات.
اشکال دوم از این بود که فرمودی مثلا حافظ یه شعری میگه شب تاریک و بیم موج گرداب میچنین حائل، اینا خود اینا تو مقام تهدید طلایی پاسخ همین بیت رو دادن. حافظ میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانن حال ما سبب.
اصلا اینو من برای چی گفتم؟ همین حرفی که زدم برای چی؟ کجا
استفاده کردم؟ می‌خواستم باب سبک بگی، می‌خواست بگی که ارتباط کل و جزء رو می‌خواستید بگید، یک بلاغت هم می‌خواستید بگید و تناسب بین ابیات رو می‌خواستید بگید.
نه، اینجا من برای قسمت واجهش گفتم این که این ترکیب سازی که کرده خب. یعنی شما مثلا به جای شب اگر بخوای بگی
اصل نیست،
بگه اصل اینجا در خب حالا این چه رفتی به شما داره؟
خب بحثش اینه که منم که نمیدونم یه کلمه قرآن رو تغییر بدم که و اشتباه هم کنم که، بله من اگر بیام شما بیاید جور بگید، بگی شما عیناً همون آیه قرآن آوردید یه کلمه شو تغییر دادید شبو کردید روز و اشکالش اینه.
ببینید شما
شعار دادید فقط.
نه شما ببینید یه بحث حالا این الان دارین شما مثلا تحقیر میکنین طرف مقابل کنه. نه من بلدم دیگه، میگم تو فن بیان تو سفسطه یکی این که وقتی طرف مقابل بحث میفته میاد چیکار میکنه؟ طرف رو تحقیر میکنه. ولی شما که نمیتونید من تحقیر بکنید. حالا اجازه بدید این بحثی که شما
بگذارید.
حالا این کلیگویی تو شما نمیتونید.
شما زمانی که اشکال سومتون اینه میگید که این کلمه‌ای که
خب زمان قبلش رو بگم دیگه، همون قبلی که میگید من از قرآن
نه شما سه تا گفتیم از سکوت کردم، منم یکی یکی میتونستم باهات مورد بحث
کنم. دومی که میگید این یک بحث شما
خب الان شما سه تا اشکال چهار تا اشکال
کردید. بگو خوشحال بشید.
اشکال سومتون اینه، گفتید که این آیه که شما میگید کلماتش باید در سبک و سطح و پیکربندی و کل و جزء
اصلا
و...
چیزی نگفتم اصلا سطح رو نگفتم، سطح یک معنی دیگه
داره.
نه اصلا سطح رو نگفتم، اصلا من تو
سطح رو
نه اصلا سطح و سطح نگفتم. خب حالا ببینید نه اصلا
در یه سطح باید باشه یا نه سخن که در یه سطح نیست که فصیح نیست
چون من
بحث هایی که...
حالا بگید ببینم چی گفتم.
ما داریم در مورد سخن فصیح و بلیغ صحبت میکنیم.
فصاحت بلاغت چیه؟ فرق فصاحت و بلاغت چیه؟
فرق اون بحثمون تو این
نه چون میگید سخن فصیح، من هیچ واژه‌ای از فصیح نگفتم. فصیح رو من گفتم، سخن به اقتضای حال و محل. بلیغ حالا شما تعریف کنید.
خب اینم
بلیغ رو من گفتم، فصیح شما تعریف کنید.
نه ببینید بحث ما بحث تعریف
فصیح. فصیح هم من نگفتم، چیزی که من نگفتم نه چون فصیح خودشه تو این بحث شما اصلا فصاحت نداره، بلاغت که نداره.
چی فصاحت؟ چرا بلاغت نداره؟ چون سبک و سطحش تناسب نداره.
مثل شما من ست نگفتم اینجا.
خب سبک
من از آوا، واژه، ترکیب، نه سبک، بلاغت، این لایه لفظی، تفسیر،
کلوجوز،
ترجمه، تفسیر، تعبیر، کلوجوز بحث روی کرده نقد ادبیه.
این همون دیگه پیکمن اون نوبرد 4 نوشته.
کلوجوز اصلا این لایه های زبان ادبی نیست. اینا میشه تو
بعد داشته. ببینید من اینو مورد 4 نوشتم. حالا سوالم اینه.
برادر من شما چی میخوای بشه؟ شما هیچ
سوال من اینه.
ببین من الان با یک کسی روبرو ام که نه اصطلاحات رو بلده، نه نقد ادبی و تحلیل متن ادبی رو بلده.
اشکال نداره. من یه سوال دارم.
بله جانم.
شما بیاید یکی یکی ثابت کنید، موجه کنید که به این دلیل به این دلیل، من اصلا بلد نیستم شما توضیح بدید، به این دلیل به این دلیل سبک و سطح و سیاق و پیکربندی تو تناسب نداره.
خب ببین
یکی گفتم ادعا بود که منم میتونم ادعا کنم همه حرفا شما مغالطه.
نه خب
از
نه.
از 95 مغالطه شما 60 مغالطه
کردید. چارچوب نظری دارم برای خودم. ببین شما مثلا میگید
الان اشکال مصداقی بگید،
مثلا شما ببینید یک مورد بحثی رو دارین تو نقدای به نام تقلید. تقلید فقط این نیستش که شما بگید مثلا قل حالا ما شما که همون تقلید لفظیه، مثلا قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الشعب
شعب. آها
مثلا.
بله
این یعنی این تقلید، این الان میشه تقلید لفظی.
من همین هم
یکی دیگه ارسال خدمتتون که ما توی تقلید اصطلاحا داریم حل میدونین چیه؟
بگید شما
میدونین. خب یعنی حالا میخوام حل یکی از چیزا عموم بلاغته. حل که چهار قسم توی یک مقاله من مفصل اینو چیز کردم. حل یعنی این که مثلا فرض مولانا میگه خانده اهد صراط المستقیم، این چیکار میکنه؟ حل به حذف داره، یک نارو میاد حذف میکنه. یک جای حل به اضافه است، یعنی این که مثلا شما دارید یک آیه قرآنی قل اعوذ برب الناس و الشعب، یک واژه رو اضافه میکنه.
یک جای حل التقاطیه، یعنی این که مثلا فرض بفرمایید که میگه که برب ناس قل اعوذ بکه، یعنی یک چیکار میکنه، یک التقاطی میکنه. یک حلی هم هست که حل ترکیبیه، یعنی این که تا میتونه میگیرین صرف و نحو عوض بکنی، یه واژه رو از جای دیگه میاره، یه واژه رو از جای دیگه میاری و در سطوح مختلف چیکار میکنی، زبان رو تغییر میدی. ما زیاد داریم تو شعر مثلا محاصر که یک شاعر میاد چیکار میکنه، به این سبک و به این سیاق مثلا با اجاره عوض
میکنه. من تقلید کردم واقعا تقلید کردم من.
در واقع کار شما تقلید از این حله.
من پاسخ میدم. من یه سوال دارم. قرآن کریم، البته این هم بگم، شما خب توی ادبیات تخصص دارید، هرچند ما هم دستی داریم، خودم شاعرم.
اصلا شاعری یه بحث، نقد ادبی یه بحث. ممکنه من یه شاعر خوبی باشم ولی هیچی از نقد ادبی
ندونم. منم نمیگم، نمیدونم.
من اصلا هیچ چیزی خودم بلد نیستم.
اما یه چیزی میدونم. من منطق و فلسفه رو میدونم و میدونم حرف شما ادعای بی دلیل بود. یعنی چی؟ اما مغالطه کلی بود. شما یه مصداق.
اما آیه اول چی بخونی؟
شما میگی تقلید.
آیه اول چی بخونی؟
تقلید بگم.
قل اعوذ برب الملك، درسته؟ خب الان شما همین الان این یک حل واژگانیه.
خب الان میگم
فلک. اول فلک. خب الان بهش میگیم حل واژگان، یعنی دیگه نازل ترین سطح تقلید. که من میگم مثلا بعد بفهمه شب تاریک و بیم موج، بگم مثلا شب ظلمانی و بیم موج. یعنی این دیگه نازل ترین نوع تقلید این. این که به اولش خب
یه سوال، من سوال دارم. کدوم سوره قرآن هست؟ از بین چند تا سوره داریم الان قرآن؟
116 تا. خب
تو این 100 تا قرآن کدوم سورهش، چند تا سورهشو میتونید بگید که تأسیس یک مطلب جدید کرده باشه و تقلید اجازه
با 6666 تا آیه‌ای که دیگه سید. من دارم تو همین صحبت شما میگم، ما که الان بحثم نقد قرآن نیست.
چرا نقد قرآن؟ میگم الان ما داریم تهدید علیه به قرآن میکنیم.
خب نه، خب ببین یه بحثه، شما یک
پیش اشکالتون بس به قرآن هم وارد.
نه شما یک پیش متن بس قرآن دارم. من اینو گذاشتم
جلو. من بس قرآن دارم. خب من تا حالا داشتم بس قرآن.
شما یک پیش متن دارید، یک بیش متن دارید. یه کسی منتقدی به نام ژرار ژنه، پیش متن یعنی اون که متنی که قبل هست، بیش متن یعنی اینکه اون متنی که به واسطه اون متن تولید شده. شما بیش وش نمیتونید پیش متن رو با بیش متن در نظر بگیرید. شما نمیتونید بگید مثلا نمیتونی بیا بگی مثلا قرآن این وره به عنوان پیش متن، حالا بیش متن من مثلا. چرا شما میتونی بیا بگید قرآن با معلقات سبعه، چون تنها اثر چیزی که هستش همه بکار آقای آذرشهر و جلی عبدالجلیل اینه که آز... چیزی به یک سری منصوراتی که معلوم نیست. با ضمن این که همون هم شوقی زیف میگه معلقات سبعه هم بعد از قرآن آمده، یعنی اونم میگه مقبلسی یک شعر مکتوب به این صورتی که باشه. ولی حالا اومدن بررسی کردن تو نقد عرب تا دلتون بخواد، از خود همین آقای شوقی زیف تا دیگران تا عبدالنبی استیف، که پیش متن معلقات سبعه به هیچ وجه قابل قیاس با قرآن نیست. یعنی این که اون پیش متن هیچ مصدری داره این پیش متن، یعنی متن بعدی نیستش. رفانت که به ذکر حبیب و منزلی به سقط لبا بین الدخول فحوملی. خب حالا میگیم این رو آمده گفته مثلا آقای امرود قیس دیگه، اینو میگن که اشهر اشهر من غفا نبکه، یعنی وقتی میخوان میگن یک چیزی خیلی تو عرب مشهوره میگن اشهر. هیچ
خوبه من گوش کنم.
استاد ایشون یه اشکالی کردم که اتفاقا همین اشکال ایشون رو یکی از اساتیدم قبلا من کردم. ایشون میگن که شما تأسیس مطلب جدید نکردید، تقلید محتوای سابق خود قرآن بود. پاسخ من این بود، در بین 100 تا سوره قرآن چند تاشو میتونیم بگیم تأسیس مطلب جدید؟
حالا از این حرفا گذاشته عبارت یه بودیه بخونیم.
همونو کوچ
من نه متاسفانه
من بشتیم
برازه باشیم خودکارو
شما چی فهمید فشار خون گفتید؟
فشار خونتون خوبه؟
فشار خون خوب بوده که با این قرصی که میخوره حد فشار بگیر حد
دستگاهی هست فشارتون رو بگیرم
بله
بگم های حسینی بیارم
حسینی بیارم حسینی بیارم حسینی بیارم حسینی بخواد کم کم باسته شده
بله
بخواد کم کم باسته مثل بگم بخواد کم کم باسته
اینشالله هنوز مگه
حالا
خشکی مخاط هم موثره در خون دماغی ممکنه مخاط تو خیلی خشک باشه
بله یک کمی فین کردم بله حالا میره
بله فشار دستگاه بیارن در
بله خب نوشتن سوره رو؟
بله الان دارم می‌نویسم آقای دکتر که زیرا این سوره رو زدم
بله
آقای دکتر این نقد ادبی قشنگ
کردن منم پاسخ همه شو دادم
بله حالا ببینیم
دارم اینا رو
وقتی ما توی دانشگاه فقط اینجا که حضرت عالی و عزیزان توی حوزه متمسک به اخلاق در ما یک مقدار صریح و شفاف میایم توی کلام و گفتار دیگه من اول ایرادی که گرفتم گفتم اینه که به هر حال کسی که به هر حال میخواد یک متن بلیغ بده اول باید بلاغت در گفتار باشه بذار یک صحبت 5-6 دقیقه نه باید توی 45 دقیقه 50 دقیقه مطرح بشه با تکرار و اتنا و مثلا فرض بفرمایید مسئله های بی ارتباطی که مثلا نسبت به اون مقوله و کلام هست و بلاغت در نوشتار از بلاغت در گفتار نشأت میگیره یعنی اینکه این خودش یک مسئله ای برای این یه مقداری شما مسابقه داریم فن بیان تو دانشگاه و خب اونجا داوری میکنیم حالا قبل از کرونا این مسئله رو گفتم خیلی خوبه که حالا شما توی بلاغت عربی توی کتابت برید کار میکنید یه مقداری هم تو بلاغت در گفتار هم تمرکز داشته باشیم مداخله ای چه نحوه بیان داشتم که به این صورت بود یکی هم حالا خب ما چون این بحث رو توی ادبیات نقد ادبی داریم دیگه
بله بله شما چیزی میفهمیدن دیگه؟
نه خواهش میکنم
بله
دوره میسیم؟
من حاجام من پاسخ دادم گفتم من یه موضوع رو نگفتم من بودن 6-7 تا موضوع رو گفتم خب معلومه که زمان میبره و بحث این بود که بالاخره این آیه که گفتم باید دفاعیاتش و شرح و زد و جرح و تعدیلش رو بگم مثلا آیه جوادی میاد سوره همین سوره فلق رو تو 5 جلسه تفسیر میکنه شرح و بحث
توضیح میده اون سخنورم فرق میکنه و روی کرداش هم فرق میکنه دیگه
بالاخره باید نقض ابراهامش رو بگیم یا نه چکشکاری اومدیم بکنیم اومدیم اشکالات رو بررسی کنیم
حالا همون شما بکنیم بدیم باجه هاز بود وارد بحث بشیم
چون حواسم نبود اشتباه میبشم
بینیم بسیم وارد بحث بشیم
یعنی دستم باست باجه او شبی که میخواستیم این کار رو بکنیم با خدا مواهله کردم گفتم خدایا من اگر یعنی ساعت 6 بعد از ظهر رفتم تو کلاباز گفتم من سحر امشب سحر ماه رمضان شب 23 میخوام این سوره رو برم بگم با خدام گفتم خدا اگر البته جلو همه نگفتم پیش خودم گفتم چون جلو همه گفتم شاید خدا میزدم جلو هم پیش خودم گفتم خدا اگر ما زنده موندیم تا سحر که میگیم اگرم که این کار صلاح نیست که ما رو از بین بدیدیم نه تنها چیزی کمکمونم کرد بیشتر سحر خیلی بشار شعر حافظ هم بینید دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادن
بیم بیسید تو ایرادا رو بگم دیگه از شما با درشت اما که اون بایشون باز شد این مثال هم میزنید که ایش رفتی به
مثل حرفاتون که رفتی به اون برس
حالا با خدا چی برنامه داره من هر کسی با خدا بگم توی نشون جون منو بگیر بنا نیست که خدا توی پیش ببر کارو
حداقل پسکله ای نباید میزد
نه توی
حداقل میخوابیم و بیدار نمیشدیم سهر اصلا نماز ها به اون قضا میشد
حالا خیلی
سه تا آیه شده
بخونیم بینیم چی بود. بگذارن هم فشار را بیار آقای دکتر موسوی هستن. فشار ما را بگیر.
نقد یک بحثی که دارم آقا بحث تقلیده که خب از دوره ارسطو این بحث تقلید یا محاکات مثلا هم خب مطرح شده دیگه اصلا تو همین
بحثه.
محاکات یا همون تقلید در فن شعر ارسطو پایش بر پایه محاکات دیگه میاد دیگه که تقلید به چه صورته. یکیش بحث حالا شاخه‌های مختلفی داره.
حالا ایزدی دارن می نویسن که بعد بدن به حاج آقا جواب بدن. یک صحبتی بکنه تو بلندتر بفهمیم بقیه هم استفاده میکنه.
درسی داری که ادبیات تطبیقی بلاغت تطبیقی بلاغت ما ادبیات فارسی پایه و اساسش بلاغت عربه دیگه، یعنی اصلا اون چیزی که در شعر فارسی شکل گرفته یه بخشش هم همون بلاغت قرآن دیگه، تصاویر قرآنی بوده که تو شعر اشعار فارسی اومده. لذا فهم بلاغت عرب به واسطه اشعار و بلاغت فارسی خیلی بهتره. شما تشبیه تو ادبیات فارسی ببینه چیه، حالا ببینید تشبیه تو ادبیات تشبیه بلیغ مثلا به چه صورت، حالا تشبیه بلیغ مثلا مشبه مشبه، چون نه که زبان مادری خود شماست و اینا در که این رو بفهمید میان سراغ شعر عرب خب میگه ها این دیگه خب مثلا این الان مثلا استعاره مرشحه که میگن استعاره مرشحه مورد حافظش بود، سعدیش بود، این هم مثلا حالا تو شعر مورد عربی شده، ولی از عربی بخواهیم بیان توی بلاغت این مقدار سخت
این مطلب میگه خواهیم نگفتیم که ادبیات فارسی بلاغتش از ادبیات عرب هستشون مثلا اینطور برداشت کردم که از ادبیات عرب گرفته شده. اون
مرضی ما قبل از اسلام که این کار داخلیم توی زبان پهلوی بود، یک آثار ادبی هم داشتیم، اردابی رافنامه، درخت آسوری، ولی اون توی اصلا لازم بلاغت توی یک فضای دیگه
نبوده،
نه زبان فهم میکرده، اصلا توی فضای دیگه ای بوده. زبان فارسی جدید انگار در پایه جوری زبان عربی شکل میگیره، از واژه هاش میبینه زیاده، بعد همون شکل میگه واسه تشبیه علی چون شیر شجاع است، علی بن اسد شجاع، بعد همون میاد مثلا یا مثلا فرض کنید که
شروع کنم
خب توجه بکنم بله رو بکنم بله بکنم
قل اعوذ برب الفلك مالك الملك و ما فوقه من ملك من شر الشيطان و ما لبك الذي استكبر و كان ممن هلك ليس للانسان سبيل الا اتباع ربك و كان ممن معك.
درست فلان جو را
بند مفید ایجاز
هستن
ایجاز یعنی
محمد
علی آقا محمد علی آقا دارت داریم علی که برد شوخی
میکنیم نه کدن
بروری اوار چون
شیرازی هستن ها
خب میشه
سوال
غلطه که
بله
قلعه او دارم بر فلک
فلک
مالک الملک و ما فوقه هم ملک
فوق فوق مکانتیه نه مکانی لزومه
مثلا مالک الملک
آره مقابل ملک شما میگید ملک نیست
نه مالک الملک کل ملک ده کل خلقات دیگه وقت ما فوق همه ملک غلطه
آه
غلط
ایراد نحوی داره
آخه ملک و ملکوت
نه میگه کل هستی فوق هستی یعنی چی فوق هستی یعنی چی
وقتی گفتیم که مالک الملک
درست
یعنی کل هستی
درست
و ما فوق او
فوق او
فوق هستی
آجا اگر اینطور بگیم اگر بگیم که این ملک منظور عالم خاکه ملک منظور عالم افلاکه
عبارت دیگه
قرآن چی گفته
قرآن هم ملک
یعنی هستی
قرآن کنم بسیاری قرآن کنم این عبارت غلطه این عبارت آقا جان آقا جان این عبارت غلط شد یعنی این سوری که آورده شد شد غلط به خاطر اینکه مالک الملک گفتیم ملک یعنی ماسو الله و ما فوق هم ملک من رو نداریم خدا حافظ
استاد اگه این ملک در مقابلش ملک اگر این ملک در مقابلش ملک
خود باشه
یک دقیقه میگم از
آتون ملکوت مقابل ملک نمیتونه
نخی معنا را دونیم پس شد یک سوره غلط
بسا پس چرا اگه قرآن یه جا میگه قل اللهم مالک الملک قرآن یه جا میگه قل اللهم مالک الملک یه جا میگه سبحان الذی بیده ملکوت
ملک بعضش نگفته ما فوقه
اون نگفته اما یه جا دیگه گفته سبحان الذی بیده ملکوت و کلشون
هر چی گفته مشکل نداره این غلطه اینه باره
ملک یعنی ماسو الله
مالک الملک که میگید اینه ماسو الله و ما فوقه هو
فوق نداریم
غلط پس سوره شد غلط فاطمه و السلام
لا
خیلی خوب
دوستا تو جای دو جوشن کبیر نداریم رب الملک و الملکوت یا
رب
ما فوق ملکوت ما فوق نیست
ملک
نه ملک ما فوقش ملکوت هست یا نه
عالم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت و جای دیگه میگن
تو
قرآن و حدیث نیست
چرا تو جوشن کبیر ما هم ملک داریم هم ملکوت دوتا داریم رب الملک و الملکوت
بعدم غلط دوم مالک الملک و ما فوق او من ملک ما فوق او من ملک فوق او من ملک من رو داره
ما فوق چی از آن؟
ما فوق کل ما سب الله من ملک فوق او من ملک فوق او من ملک ملک ما فوق او من
خب اینم بود یه اسلام ها میتونیم اینجوری بگیم بگیم اصلا ما فوقه من ملک چیزی غیر از ملک نیست قبول این یه قید احترازیه
بعدش ما
و ما فوقه این واو تفسیری هست
ما فوقه من ملک یعنی این ملک رو گفتین فوقشه
فوق
ملک
ملک اگر ملکوتی باشه ملک ملکوتی
بعد اینکه غلط شد
خب یه ملکوت موافق ملک هست
مثل دوباییم باز یه شما بیاریم بعد ممید غلط دوباریم
کل دو دکتر
از جوست
بس برین از دوباره مسئله رو در یاد داریم که سه و دونه دو فعلا مسئله کامل این ایراد هستش
بلاغت قرآنی رو درکش بکنیم مثلا این بلاغتی که وجود داره این چطوری هست چه شکله
خب آخه بحث اینه که کجاش بلیغ نیست بالاخره
خب همون التزازه که میبرید بلاغتی که هست
خب حالا دیگه بسی که
شما جا خسته شدیم ما خیلی استفاده کردیم این بود اگه بیشتر از این
آنه شما عادی افتن و
سیوه
حاجا من یکم روش میتونم فکر کنم رویم فکر کنم بعد اگه
پس فکر بکنه انشالله با جلسه بعد با ایزدیمونم عکس شما دکتر فکر کردید از دوباره باز بیان خدمت حاج آقا ببینیم چطور میشه فعلا این تحدیه که کردین درست نبوده دیگه بس درسته تا اینجا که بعد تا اینجا اعتراف کردین درست نبوده خب دستتون در نکنه حاج آقا زحمت کشته خب اینه
من گفتم که اگر موافقی خوش داده